اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 17 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: بعد دنبال تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید مأموریت یونما بر روز جمعه 15 ماه مارچ با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2727 سال 2024 بر اهمیت حضور مستمر یونما و سایر سازمان‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در سرتاسر افغانستان تأکید ورزید. در واکنش به این فیصله شورای امنیت ملل متحد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت این اقدام به نفع افغانستان است، چون این کشور به روابط با کشورها و سازمان‌ها نیاز دارد و یونما در این راستا می‌تواند تحکیم کننده روابط باشد. نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید آنچه که در افغانستان میگذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در ژنو، روز جمعه 15 مارچ بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد آن را تایید کرده به این شورا ارائه کرد. اندیشه گفت که وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ کننده جامعه بین المللی می باشد. او با اشاره به این که طالبان تعهداتشان را عملی نکردند، گفت وعده های طالبان از جمله در مورد احترام به حقوق بشر محقق نشده است. با گفته وی، مجمع اعمال این گروه و فرامین آنان به دلیل ماهیت گسترده و محدود کننده می تواند آپارتاید جنسیتی باشد. همچنان نصیر احمد اندیشه گفت که با نگاه گسترده به این عملکردها، طالبان ممکن اقدامات خشونتبار خود بر اساس جنسیت را افزایش دهند.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا، اداره مبارزه با مواد مخدر ایران ضمن استقبال از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان از افزایش قاچاق متامفتامین با آن کشور خبر داده است. خبرگزاری اسنا به نقل از اسکندر مؤمنی، رئیس این اداره، گزارش داده است که با وجود کاهش کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان، حجم قاچاق به گونه قابل توجه تغییر نکرده است. قبل از این تاجیکستان، همسایه دیگر افغانستان، نیز گفته بود که قاچاق مواد مخدر از این کشور کاهش نیافته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌ها می‌گویند که کم از کم 4 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در حمله به یک مرکز نظامی در وزیرستان شمالی کشته و 17 تن دیگر زخم برداشته‌اند. مقام‌های نظامی و امنیتی در وزیرستان شمالی به رادیو مشال رادیو آزادی گفتند که مهاجمان مسلح حوالی ساعت 6 صبح دیروز شنبه، نخست با یک موتر مملو از مواد انفجاری این مرکز نظامی را هدف قرار دادند و سپس به درگیری پرداختند. این مقام‌ها از شاید نامهایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند با رسانه ها صحبت کنند. گروه حافظ گل بهادر، شاخه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. آلمان نخستین محموله کمک بشری را دیروز شنبه از طریق پاراشوت به نوار غزه پرتاب کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، قوای مسلح این کشور 2 تیاره ترانسپورتی C-130 مستقر در فرانسه را به منطقه فرستاده است. هر یک از این تیاره ها می تواند تا به 18 تن وزن را حمل کند. این تیاره ها برای پرتاب کمک های بشری به غزه از اردن پرواز می کنند. ایالات متحده و فرانسه نیز در برنامه پرتاب محموله های کمک بشری به غزه سهیمند. سازمان های امداد رسان وضعیت مردم در نوار غزه را به شدت ناامید کننده توصیف کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بحران گرسنگی نوار غزه را تهدید می کند و برای جلوگیری از این وضعیت به کمک های بشری بیشتر نیاز است. از میان حدود 2,200,000 باشنده نوار غزه، بیش از 1 میلیون تن آنان از جنگ در شمال غزه فرار کرده کرده و به داخل و اطراف شهر رفح در جنوب غزه پناه برده اند. مقام های روسی می گویند که نیروهای اوکراینی حملات را به شهر بلگرود و یک تصفیه خانه نفت در منطقه سامارای روسیه دیروز انجام دادند. ویاچسلاف گلادکوف والی منطقه در تلگرام نوشته است که در حمله به شهر بلگرود یک مرد و دو زن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. این مقام همچنان گفته است که 5 تن دیگر هنگام زخمی شدند که یک تیاره بی سرنشین اوکراینی یک موتر را در روستای گلوتوفو هدف قرار داد. این روستا حدود 2 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. در همین حال دیمیتری آزاروف یک مقام محلی دیگر روسی گفته است که یک حمله تیاره بی سرنشین اوکراینی باعث آتش سوزی در یک تصفیه خانه نفت در منطقه سامارا شده است، اما تلفات به دنبال نداشته است. این تصفیه خانه مربوط روس نفت، شرکت نفت روسیه است. آزاروف افزوده است که حمله به یک تصفیه خانه دیگر خنثی شده است. این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله راکت بالستیک روسیه دست کم 20 تن در شهر اودیسا و در جنوب اوکراین کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی روسی دیروز شنبه گفت 2 تن در حمله راکتی اوکراین در شهر بندری بلگرود در روسیه کشته شدند. این در حال است که شهروندان روسیه در انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری رأی می‌دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه اوکراین را به سابوتاژ این انتخابات متهم کرد. پیروزی پوتین در انتخابات قطعی دانسته می‌شود. دیگر والی منطقه سامارای روسیه دیروز گفت که تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی 2 تصفیه‌خانه نفت را در این منطقه هدف قرار دادند. با گفته او این رویداد تلفات نداشته، اما 1 تصفیه‌خانه آتش گرفته است. دیمیتری آزاروف در بیانیه در تلگرام افزوده است که در تصفیه‌خانه سیزران آتش سوزی رخ داده، اما از حریق در تصفیه‌خانه نووکوبیشف جلوگیری شده است. پلیس سومالیا بر روز جمعه گفت که در حمله تندروان مسلح گروه الشباب به یک هتل معروف در نزدیک قصر ریاست جمهوری در موگادیشو پایتخت این کشور 3 تن کشته شدند. دگروال قاسم احمد روبلی سخنگوی پلیس سومالیا با خبرنگاران گفته است که در این حمله 27 تن شامل 18 غیر نظامی و 9 سرباز نیز زخمی شدند. وی افزوده است که نیروهای امنیتی در جریان درگیری 5 مهاجم را کشتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مهاجمان مسلح بر هتل SYL ناوقت روز پنجشنبه هجوم بردند. نیروهای امنیتی گفتند که پس از بیش از 13 ساعت وضعیت را تحت کنترل درآوردند. یک کشتی حامل کمک بشری بین المللی از قبرس دیروز به نوار غزه رسید. از ورود این کشتی به غزه پس از آن خبر داده شده است که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، پیشنهاد آتش بس 6 هفته‌ای را مطرح کرد. این کشتی حامل 200 تن مواد غذایی بر روز سه‌شنبه از قبرس حرکت کرده بود. با ادامه جنگ در غزه، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا افزایش شیفته است. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 31 هزار تن، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بر اساس گزارش مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیایی یا روسی، روسیه گروه شبه نظامی واگنر خود را به عنوان یک سپاه نظامی تغییر نام داد که اکنون تحت کنترل استخبارات نظامی مسکو برای بقای رژیم های خودکامه در افریقا می جنگد. هنری ریتول خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گروه شبه نظامی واگنر روسیه در چندین کشور افریقایی از جمله لیبیا، جایی که رزمندگانش در برابر دسترسی به نفت و گاز لیبیا به جنرال خلیفه حفتر کمک کردند، فعال بودند. آنها مکررن به ارتکاب نقض حقوق بشر متهم شدند. در جون سال گذشته یوگنی بریگوژین، سردسته واگنر، شورش ناموفقی را علیه مسکو رهبری کرد و این گروه منحل شد. پریگوژین 2 ماه بعد در یک صحنه هوایی جان باخت. این یک معضل برای کرملین ایجاد کرد تا در مورد عملیات واگنر در افریقا چی باید بکند. الکساندر دانیلیوک، همکار مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا RUSI، میگوید
After that so-called mutiny, the decision was made.
پس از آن به اصطلاح شورش، این تصمیم گرفته شد که بهتر است آن را بیشتر در داخل داشته باشیم تا در بیرون.
بر اساس تحلیلی که توسط RUSI انجام شده است، ماسکو گروه واگنر را به عنوان سپاه اعزامی اداره اطلاعات نظامی روسیه تغییر نام داده است تا هدف جذب 40,000 سرباز دیگر برای خدمت در این قوا به دست آید. بر اساس این گزارش، هدف آن تأمین منافع روسیه در خارج از کشور، از جمله دسترسی به منابع معدنی و در عین حال کاهش آسیب پذیری ماسکو در برابر تحریم های غرب است. باز هم الکساندر داریولیوک.
What they doing is just expand a colonialism in the global south.
کاری که آنها انجام می‌دهند فقط گسترش استعمار در کشورهای جنوب جهان است و در حال حاضر آنها بسیار روی کشورهای آفریقایی متمرکز شدند، اما برنامه‌های برای آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی نیز دارند. آنها همچنین دارای تکنولوژی‌های سیاسی، کارشناسان رسانه‌ای، افسران اطلاعاتی خواهند بود که در جنگ‌های سیاسی و عملیات اقتصادی تخصص دارند. بنابراین تقریبا همه چیز برای این که بتوانند نه تنها به آن در کشورهای جنوب جهان نفوذ کنند، بلکه بتوانند رژیم های طرفدار روسیه را در آنجا ایجاد کنند وجود دارد.
ماسکو به طور فعال این پیشنهاد را به حکومت های آفریقایی بازاریابی می کند. با گفته داریلوک، آنها این نیرو را به عنوان بسته بقای رژیم ها به فروش می رسانند. گزارش RUSI می گوید روسیه به کودتاهای نظامی در بخش‌های از آفریقا کمک کرده و اکنون به دنبال برانداختن نفوذ غرب در این قاره است. فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در سال 2013 برای کمک به مبارزه با شورشان اسلامگرا نیروهای خود را به مالی اعزام کردند، اما در سال 2022 پس از یک کودتای نظامی عقب نشینی کردند. یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز سال گذشته از آن خارج شد. صدها جنگجوی تحت حمایت روسیه اکنون در مالی هستند و از حکومت نظامی حمایت میکنند. ماسکو همچنین از دولت‌های نظامی در نیجر و بورکینافاسو حمایت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه هر گونه طرح برای بیرون راندن نفوذ غرب از منطقه را رد کرد. پوتین گفت که روسیه چنین وظایف در این کشورها را به پیش نمی برد. او گفت روسیه فقط با آنها دوست است، فقط همین.
صادقانه بگویم به طور کلی ما وظایف را به سطح حکومت روسیه در آنجا نداریم. ما فقط با آنها دوست هستیم، همین.
گزارش RUSI این ادعا را رد می کند و می گوید که سپاه اعزامی جدید روسیه نشان می دهد که ماسکو در نهایت تصمیم گرفته است به صراحت سیستم بین‌المللی را بازمون بکشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، حمله صبح روز شنبه اسرائیل بر غزه بر یک خانه در نزدیکی کمپ بیجا شدگان نصرت در مرکز غزه اصابت کرد که جان بیش از 20 نفر را گرفت. بر اساس معلومات شفاخانه، بیش از 2/3 از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. شرح بیشتر وضعیت بشری در غزه و روند کمک رسانی در آنجا را از فرخنده پیمانی می شنوید.
استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، به روز جمعه گفت که عواقب عملیات زمینی اسرائیل بر رفح که در جنوب باریکه غزه موقعیت دارد فاجعه بار خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پیش از این به روز جمعه طرح نیروهای دفاعی اسرائیل برای عملیات در رفح را تایید کرد و درخواست حماس در مورد آزادی زندانیان فلسطینی در بدل آزادی گروگانهای اسرائیلی را رد کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به عملیات نظامی اسرائیل در فلسطین ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد امیدوار است که آتش بس میان دو طرف برقرار شود.
I think the consequences of a ground operation in Rafah in the current circumstances.
فکر می کنم عواقب عملیات زمینی اسرائیل در رفح در شرایط فعلی برای مردم غزه و برای فلسطینی ها فاجعه بار خواهد بود. ما امیدوار هستیم که بتوانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم. ما می دانیم که مذاکرات هنوز جریان دارد و امیدواریم که هر دو طرف راهی را برای آتش بس پیدا کنند.
بر اساس بیانیه دفتر صدراعظم اسرائیل که بر روز جمعه منتشر شد، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل درخواست‌های حماس برای مبادله گروگان را بی‌معنی و بیهوده خواند، اما متحد به اعزام نمایندگانی از هر دو طرف به قطر برای مذاکرات در مورد آتش‌بس شد. پیشنهادات گروه حماس شامل آزادی 100 زندانی فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در حبس ابد قرار دارند در برابر آزادی گروگان‌های اسرائیلی زن می‌باشد. در پیشنهاد حماس آمده بود که تاریخ آتش‌بس دائمی پس از تبادله اولیه گروگان‌ها و اسیران و همچنین ضرب الاجل برای خروج اسرائیل از باریکه غزه مورد توافق قرار خواهد گرفت، پیشنهادی که از سوی اسرائیل رد شد. در همین حال قصر سفید نسبت به برنامه‌های گزارش شده از سوی اسرائیل مبنی بر این که به 1.4 میلیون فلسطینی آواره در شهر رفح در جنوب غزه گفته شود تا پیش از حمله نظامی برنامه ریزی شده به جنوب غزه به منطقه به نام جزایر بشردوستانه در مرکز غزه پناه ببرند ابراز تردید کرد و گفت که قصر سفید از این طرح آگاه است.
ما گزارش هایی را که آنها دارند دیده ایم. آنها برنامه های برای انتقال مردم به خارج از رفح دارند و آنچه آنان با آن اشاره می کنند نوع جزایر بشردوستانه در داخل غزه است، اما ما آن برنامه ها را ندیده ایم، فقط از طریق رسانه ها آگاه شده ایم. ما نمی توانیم تایید کنیم که این در واقع طرح است که آنان دارند. باز هم موضع ما تغییر نکرده است. ما نمی خواهیم شاهد عملیات گسترده در رفح باشیم، مگر اینکه یک برنامه قابل اجرا و قانونی معتبر برای تامین امنیت و امنیت غیر نظامیان که در آنجا هستند وجود داشته باشد.
اظهارات جان کربی در حال صورت می‌گیرد که یک تیمی از اردوی ایالات متحده در حال ساخت یک بندر شناور برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌باشند، اما گفته می‌شود که تکمیل این مأموریت هفته‌ها طول خواهد کشید. این در حالی است که اردوی ایالات متحده و کشورهای دیگر مانند اردن و مصر در حال ارسال کمک‌ها به نوار غزه از طریق پرتاب از هوا هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، حکومت طالبان بار دیگر بر تسلیم دهی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به این گروه و رهایی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است. حکومت طالبان این اظهارات را در واکنش به تمدید ماموریت یونما در افغانستان ابراز کرده است. شورای امنیت ملل متحد یک روز قبل با اتفاق آرا ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. طالبان با استقبال از این اقدام گفته است که یونما می تواند تحکیم کننده ی روابط میان افغانستان و جامعه جهانی باشد. سید عزیز رحمان در این مورد مطلب را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
با دنبال تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما برای یک سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه طی یک قطعنامه مأموریت یونما را تمدید کرد.
این قطعنامه یک پیام قوی برای مردم در افغانستان نیز می فرستد که ملل متحد با پشتیبانی شورای امنیت برای آنان، بخصوص آنانی که در شرایط دشوار قرار دارند، به گونه خستگی ناپذیر به کار خود ادامه خواهد داد.
زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون دولتی افغانستان تمدید مأموریت یونما را به نفع این کشور خوانده، زیرا به گفته او افغانستان به روابط با کشورها و سازمانها نیاز دارد که یونما در این راستا می تواند تحکیم کننده این روابط باشد.
در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه که مسائل و موضوعاتی که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل میشه، ولی باید حق مردم افغانستان داده شوه. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شوه. پول افغانستان که در بیرون مسدود است باید رها شوه.
به دنبال رسیدن به قدرت، حکومت طالبان همواره برای نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل متحد تاکید کرده است، ولی این خواست طالبان تا کنون پذیرفته نشده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که طالبان ممکن این فرصت را از دست داده باشند.
اما خواستشان مبنی بر اینکه کرسی ملل متحد بر از اینا داده شود، اگر اینا در کنفرانس دوحه شرکت میکردند، احتمالاً به قسم امتیانی 6 ماهه بر از اینا این کرسی سپرده میشد و اینکه با او کنفرانس مخالفت کردند، از نظرم به این به نظر میرسد که ملل متحد به این خواست طالبان تن بدهند.
این تحلیلگر افغان همچنان می‌افزاید یکی از دلایلی که طالبان از تمدید مأموریت یوناما استقبال می‌کند، حراس آنان از تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌باشد. حکومت طالبان تأکید دارد که با موجودیت دفتر یوناما در افغانستان، تعیین یک نماینده ویژه غیر ضروری می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده بر اساس تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در دوحه به پیش می رود.
در ارتباط به نماینده ویژه ملل متحد، ما بار دیگر از این سازمان می خواهیم تا قطعنامه شماره 2721 را به گونه کامل تطبیق کند، مشوره ها را انجام دهد و در نهایت یک شخص را تعیین کند تا با جامعه جهانی، طالبان و افغان ها کار کند.
با باور برخی از تحلیلگران، با وجود آن که یوناما پل ارتباطی میان افغانستان و جهان می باشد، ولی نمی تواند که در تأمین برخی از خواستهای مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند.
چیزی که یوناما کرده نمی تانه، باز کردن مکاتب دختران است و آوردن یک قانون اساسی است در افغانستان. این کار خود حکومت طالبان است، به خاطر که این را وعده کردن و وعده خود اجرا نکرد.
یوناما که یک مأموریت سیاسی است، در سال 2002 و درخواست حکومت آن وقت افغانستان برای معاونت به حکومت و مردم این کشور در تهداب گذاری صلح و انکشاف پایدار از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز مراز لبلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در کنار نگرانی و اظهارات آقای اندیشه، سازمان خبرنگاران بدون مرز هم درست قبل تایی گزارش نگرانی خود را از افزایش محدودیت ها بر رسانه های افغانستان بخصوص بر زنان خبرنگار ابراز داشت. جزئیات بیشتر وضعیت زنان خبرنگار تحت حاکمیت طالبان را نجیب خلیل در گفته شنودی با فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، به بحث گرفته است که اینک به توجه شما این گفته شنود تقدیم می شود.
به نظر شما این تبعیض جنسیتی چقدر در افغانستان وجود داره و چی راههای برای جلوگیری از او میتونه وجود داشته باشه؟
متاسفانه اظهارات اخیر آقای اندیشه از مبنی بر حقایق و واقعیت‌های تلخی است که در افغانستان هم اکنون جریان دارد. شما می‌بینید که تبعیض جنسیتی به گونه سیستماتیک در افغانستان پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان ادامه داشته و تا اکنون ما همه روزه شاهد بیشتر شدن این آزارهای جنسیتی در افغانستان هستیم. ببینید، در افغانستان اگر ما به بحث از این بپردازیم که در افغانستان مثلا خانما حقوق ابتدایی خود را ندارن و به خاطر از او هنوز هم می جنگن، این به مراتب دشوارتر از این است که اگر در یک کشور جنگ باشه و مستقیم گروه های تروریستی بیاین و گلوله فیر بکنن از نگاه ما به سر کسی. دختران ما، زنان ما در افغانستان همه روزه مرگ خاموش را تجربه میکنن. اینا همه روزه ترس از این را دارن که چگونه وارد دفاتر کارشان شوند اگر کسایی که کار میکنن. ترس متاسفانه خبرهای اخیر که ما از داخل افغانستان داشتیم، امرای گفتگوهای خواست که امرای خبرنگاران ما در داخل افغانستان داشتیم، اینا یک نوع ترس بسیار عجیب و وحشتناک دارن از اینکه هر روز به دفتر کار خود برن، مبادا اینکه کدام مکتوبی روی میز کارشان گذاشته شده باشه که اینا را از آمدن به رسانه و کار کردن در رسانه به کلی منع کنند. خب اینها تمامش نشان میده که چقدر طالبان به گونه سیستماتیک وضعیت را بر زنان و دختران افغانستان دشوارتر می سازد. و به باور من اگر حالا ما همچین گزارش های مفصل و جامعی را از داخل افغانستان داریم، آقای ریچارد بنت هم گزارششان را منتشر کردن و می بینیم که چقدر وضعیت در افغانستان وضعیت بحرانی است. اگر جامعه جهانی با هم دیگه یک جای نشن و به خاطر بیرون رفت از بحران کنونی که در افغانستان به خاطر زنها اتفاق افتیده جلوگیری نکنن، متاسفانه افغانستان یک بار دیگر به طرف سالهای تاریک 1996 2000 خواهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، حلیمه صدف یک عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان میگوید که طالبان با فعالان حقوق بشر و کارمندان نظام پیشین چنان برخورد خشونت آمیز میکنند که از بیان آن عاجز است. در همین حال شبکه زنان پارلمانی افغانستان در دیدار با اعضای پارلمان کانادا از آنان خواسته است که رفتار خشونت آمیز طالبان را با زنان افغان به عنوان جنایات علیه بشریت بر رسمیت بشناسند. احمد فرشاد صالح جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما می کند.
در حالی که زنان در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان سخت ترین روزهای خود را سپری می کنند، این عضو مجلس نمایندگان پیشین از ولایت جوزجان توانسته است خود و خانوادهش را به کانادا انتقال دهد. حلیمه صدف کریمی 21 روز را زیر پرچم سفید رنگ طالبان در کابل به گونی پنهانی زندگی کرد. سپس به کمک یک نهاد حقوق بشری به ازبکستان و از آنجا به آلبانیا انتقال داده شد و بیشتر از یک سال است که دولت کانادا او را همچون پناهنده پذیرفته است.
جدی نگرفتن ما بود که برادرم در ولایت جوزجان بود، او را ترور کردن.
شماری از زنانی که از افغانستان با او در تماسند گفتند که در ماهای اخیر زنان و دخترانی که پیشینه کار با نهادهای حقوق بشری و یا هم نظام جمهوریت را داشتند با برخورد خشونت آمیز از سوی طالبان روبرو شدند.
اونا را یک فایدا میکنن و از بین میبرن، یا کسایی که در پلیس کار میکردن، خانمای پلیس بدن، اینا ماندن و اینا را در گذشته راهپورایشان داشتن از بین بردن، یا فامیلایشان یا خودشان تحت تعقیب قرار داره. یک قسم ما مثال های زیادی داریم و ارتباطات خانم ها امرای ما بیشتر هست. اینا قضایای را زنده بر ما شریک میکنه که واقعا دردآور است و از تفسیرش ما عاجز هستیم.
با تازگی اعضای شبکه زنان پارلمانی افغانستان و شماری از نهادهای مدافع زنان از دولت کانادا خواستند که اپارتاید جنسی از سوی طالبان در برابر زنان افغان را جرم انگاری و جنایت علیه بشریت بشناسند. نظیفه یوزفی بیک یک عضو این شبکه از پارلمان کانادا خواسته است که در جلب حمایت بین المللی به هدف ریشه‌کن کردن تبعیض در برابر زنان و دختران افغان نقش عملی بازی کند.
پارلمان کانادایی را پیشکش کردیم و یک بخش از این لابی با نمایندای پارلمان بود و بخش دومش هم متن پتیشن بود که تای خواست مشترک چند سازمان تسلیم کردیم و آرزو داریم که به یک مصوبه تبدیل شه و رای بگیره و سازمان ملل متحد اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه.
بستن درب مکتب‌ها و دانشگاه‌ها از سوی طالبان بر روی دختران و نیز حذف بی‌رویه آنان از نهادهای حکومتی و حتی جامعه از عوامل عمده است که با باور این زن فعال سیاسی افغانستان به زندان برای زنان مبدل شده است.
با حق و حقوق انسانی به تمام شهروندان یک کشور داده نشه دوام نمیاره. ممکن زمان ببره یا طول بکشه، اما طالب امروز نه فردا کاملا از بین میره.
هرچند طالبان عفو عمومی اعلان کردند و گفتند که بیشترین حق را از رهگذر ارزش‌های اسلامی به زنان دادند، اما گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان به گونه‌ای دوامدار دست به خشونت و رفتار تبعیض آمیز در برابر زنان زدند.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشید.